دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز 9 دی ماه 1399 برابر با 29 دسامبر 2020 میلادی است. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در مجله نیمروزی با اخبار و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. رسانه‌های ایران از رد صلاحیت مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 برای دبیرکلی حزب اعتماد ملی و عضویت در شورای مرکزی این حزب خبر دادند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی فعلی این حزب به خبرگزاری فارس گفته که بنابر تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، 4 نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای ادامه عضویت در این حزب رد صلاحیت شدند. اما روز سه‌شنبه رسانه‌های ایران خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. بر اساس این گزارش در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، تزریق شد. شرکتی که مسئول ساخت واکسن کرونا در ایران است و سازمان حکومتی زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی است. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی در شرایطی آغاز شد که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی و سخنان متناقض مقام‌های ایرانی درباره خرید واکسن، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 132 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند و شمار افرادی که به این ویروس مبتلا شدند 6108 نفر اعلام شده است. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران از انتقال 150 هزار دوز واکسن فایزر اهدایی یک خیر خارج از ایران خبر داده و گفته شرایط نگهداری این واکسن ها فراهم شده است. کریم همتی به تلویزیون دولتی ایران گفته است
اون واکسن اهدایی شرکت فایزر 150 هزار دوز هست که داریم کارهایی واسه انتقال به داخل کشور رو انجام میدیم. شرایط نگهداری واکسن فایزر کمی سخت‌تر هست، نگهداری در دمای منفی 70 درجه هست. اما واردات واکسن بر اساس بخشی که وزارت بهداشت به ما محول کرده، ما کارهای پیگیریش رو انجام میدیم. در همه مراحل هماهنگی با وزارت بهداشت انجام میشه. بحث واکسن با توجه به جدید هست، واکسن کرونا، هم باید ارزیابی از مبدأ انجام بشه، هم در زمان ورود به کشور تاییدیه های لازم رو توسط سازمان غذا و دارو اخذ بکنه.
در صورت وارد شدن این میزان واکسن فایزر و با توجه به تزریق دو مرحله آن، این واکسن تنها 75 هزار نفر از جمعیت بیش از 80 میلیونی ایران را پوشش خواهد داد. پیش از این رئیس جمعیت هلال احمر ایران از خرید 1 میلیون دوز واکسن کرونا از چین خبر داده و گفته بود که شرایط نگهداری این واکسن ها با شرایط ما هماهنگ تر است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی با اشاره به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در ایران، نوشت که 50 خبرنگار در سال 2020 میلادی در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان با اعلام اینکه آقای زم پس از آنکه در یک محاکمه غیرعادلانه محکوم و به دار آویخته شد، افسود هرچند اعدام در ایران رایج است، اما در 30 سال اخیر این نخستین بار است که یک خبرنگار با این روش قدیمی و وحشتناک اعدام می شود. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود نوشته است که در شرایطی که آمار خبرنگارانی که کشته شدند در کشورهای جنگ زده کاهش یافته، خبرنگاران بیشتری در کشورهایی که در حال جنگ نیستند کشته می شوند. در این گزارش به نام کشورهای مکزیک، هند، فیلیپین و هندوراس اشاره شده است.
ممنونم سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. مرحله تست انسانی واکسن کرونا بر روی یک زن در ایران انجام شد. ایران با کاهش صادرات گاز خود به عراق چه انگیزه هایی را دنبال می کند؟ به این موضوع می پردازیم.
ایران اینطور معتقده که با افزایش این فشارها بر عراق دست آمریکا را در این میسوز خونسار کنه.
و نگاهی داریم به چمدان‌های اعضای حماس و 22 میلیون پول نقد اهدایی قاسم سلیمانی به این گروه و آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی در این مورد گفتند. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز در ایران نخستین تزریق واکسن ضد کرونا ایرانی طی مراسمی انجام شد. همزمان حسن روحانی اعلام کرد از 3 راه مختلف به دنبال تامین واکسن هستند. این در حالی است که یک مقام بهداشتی میگوید احتمال بازگشت به اوجگیری ابتلا به ویروس کرونا به دلیل میهمانی‌های شب یلدا وجود دارد. همراه هستیم با همکارم رضا ولیزاده که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری کرده. رضا، از واکسن شروع کنیم که از قضا امروز هم بحث ها در مورد این موضوع بسیار بوده. چه خبر از واکسن در ایران؟
امروز از این واکسن به هر حال توی خبرها زیاد شنیدیم، توی خبرهای خودمون هم بود. از اسمش شروع میکنم که اسم تقریبا طولانی هم داره، اسمش رو گذاشتن کووا ایران برکت، که امروز اولین تزریقش روی طیبه مخبر، دختر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد. البته او تنها نبود، دومین داوطلب تزریق واکسن ایرانی ضد کرونا هم علی عسکری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام بود. این واکسن رو ستاد اجرایی فرمان امام داره با همکاری 2 تا شرکت دیگه میسازه. امروز محمد مخبر رئیس این نهاد اعلام کرد علاوه بر این واکسن 6 مسیر دیگر رو برای تولید واکسن کرونا دنبال میکنن و این آمادگی رو دارن که تا 2 هفته آینده ماهانه 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا تولید کنن. البته باید منتظر موند و دید. میدونیم که ستاد اجرایی فرمان امام یه تشکیلات عظیم اقتصادی پروانه و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی انحصار تولید ماسک رو در اختیار داره در کل کشور. سعید نمکی وزیر بهداشت هم توی این مراسم حضور داشت، گفت که ایران نخستین واکسن ساز آسیا بوده و تجربه 100 ساله‌ای در این زمینه داره. فاز اول تست انسانی قراره با مشارکت 56 نفر آغاز بشه. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگه 2 داوطلبی که تزریقشون انجام شده شرایط خوبی دارن، حالشون طبیعیه. همزمان حسن روحانی هم در حاشیه نشست سران قوا که امروز برگزار شد گفت که از 3 راه مختلف به دنبال دستیابی به واکسن هستن، که اگر امکانش هست صدای حسن روحانی رو بشنویم.
ما از چند طریق دنبال تهیه واکسن هستیم. اولیش واکسن داخلی هست که تقریبا 3 مرکز، البته مراکز دیگری هم دارن کار میکنن، عمدتا 2 مؤسسه بزرگ و 1 شرکت دانش بنیان، اینها در مسیر تهیه واکسن هستن، کمک های لازم به اینها انجام میگیره. مسیر دوم ما ساخت واکسن با 1 کشور دیگر هست که ما همکاری ها رو با هم شروع کردیم، داریم انجام میدیم. مسیر سوم خرید واکسن از خارجه، یکیش از طریق سازمان بهداشت جهانی است، همون بحث کوواکس که ما برای تأمین مالیش و اینکه به حساب لازم واریز کنیم اقدامات لازم رو انجام دادیم. این مسیر داره انجام میگیره. در عین حال با 1-2 کشور دیگر هم در حال مذاکره هستیم که یه مقداری واکسن از اونها هم خریداری بکنیم.
پروانه، این صحبت های حسن روحانی بود که شنیدیم در مورد واکسن.
رضا، در مورد واکسن توضیح دادی، چه اخبار دیگه وجود داره در مورد بیماری کرونا در ایران و اتفاقهایی که داره میفته این روزها، مخصوصا حالا در مورد شیوع دوباره این بیماری در ایران؟
درسته که آمارهای رسمی تقریباً از کاهش نسبی شماره ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا خبر میدن، اما همزمان مقام‌های بهداشتی میگن دو هفته بعد از شب یلدا حالا دوباره منتظر پیک دیگه‌ای هستن. مشاور معاون وزیر بهداشت محمد اسماعیل مطلق امروز گفت طبق آمار صدا و سیما 48% مردم ایران در دور همی‌های شب یلدا شرکت کردند که احتمال بروز پیک کرونا دو هفته بعد از اون وجود داره. خبر دیگه این که رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده محدودیت‌های دوران کرونا باعث افزایش انزوای اجتماعی و نزاع‌های خانوادگی بین زوج‌ها و والدین و فرزندان شده، اگرچه آمار مشخصی نداده. و به گزارش خبرگزاری ایسنا هم نیروی انتظامی دیروز بیش از 61,000 راننده متخلف که محدودیت‌های رفت و آمد وضع شده برای مهار کرونا رو رعایت نکردن از طریق پیامک جریمه کرده. پروانه،
سپاس از رضا ولیزاده که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما برای بررسی انجام تست انسانی واکسن کرونا در ایران همراه هستیم با حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر. آقای نایپاشم، در طول هر واکسنی چند مرحله تست پیش از تولید و تایید نهایی صورت میگیره و اتفاقی که امروز در ایران افتاده کدام مرحله از تولید یک واکسن هستش که بتونه همه ازش استفاده کنن و به بازار بیاد؟
بله، میدونیم که برای تهیه هر واکسنی مراحل پیشا بالینی وجود داره، یعنی انسان در این آزمایشات نقشی به عنوان مورد واکسن نیست، ولی سه فاز وجود داره در مورد انسان ها که باید در مرحله اول 10 نفر، بعدن 100 نفر، بعدن 1,000 نفر باید مورد آزمایش قرار بگیرن و بررسی بشه که واکسن چقدر اثر بخشی داره و تا چقدر امنیت داره، تا چقدر میتونه سلامت رو به خطر بیاندازه. آن چیزی که امروز شروع شده فاز اول هست، یعنی در واقع استارت رو زمانی زدن که خب 61 واکسن موقعیت جلو پیشتری رو داره، یعنی قبلا فاز بالین رو شروع کردن در دنیا و هستن واکسن هایی که به پایان خط رسیدن و نوار پایانی مسابقه رو هم پاره کردن و جلو رفتن. ما تو این موقعیت هستیم، قراره که تا 30 روز، 35 روز دیگه 56 نفر از مورد در این فاز اول واکسینه بشن که خب 3 نفر امروز واکسینه شدن و خب ادامه خواهد داشت و خب قطعا حداقل چند ماه طول میکشه که این مراحل بالینی بگذره و تازه بعد از اون باید تنگیده بشه که آیا این واکسن مفید هست یا خیر.
چه تفاوت‌هایی وجود داره در مورد واکسن‌های تولیدی در جهان؟ برای مثال عده‌ای از نامطمئن بودن واکسن چینی صحبت می‌کنن، عده‌ای معتقدن واکسن ایرانی کارایی نخواهد داشت و نمی‌تونه عوارضی داشته باشه. این مسئله رو چطور میشه بررسی کرد و در موردش نظر داد به طور کلی؟
بله، خب به هر حال واکسن‌ها میشه گفت 3 نوع هستند به طور کلی، البته خب چندین مورد مشخص است. سیستمی که در واقع الان مطرح هست سیستم بر مبنای mRNA هست یا RNA پیام‌آور، که این سیستم خیلی جدیدی هست که هم فایزر و هم مدرنا بر این اساس هستن. سیستم آکسفورد هست که سیستم میانه‌ای هست، در واقع این هستش که یک بخشی از ویروس کرونا، ویروس کنونی بر روی ویروس دیگری سوار میشه و این در واقع حامل اون هستش، که خب مال واکسن آسترازنکا، آکسفورد آسترازنکا و واکسنی که در روسیه هست به چنین هست. یک نوع هستش که در واقع غیر فعال شدن ویروس هست که خب باز قدیمی تر هست، که واکسن چینی سینوواک میشه گفت از اولین واکسن ها هست، از این نوع هست که هنوز مقبول دانشمندان قرار نگرفته. آیا بی اثر خواهد بود، کم اثر خواهد بود، باید دید، ولی حداقل میشه گفتش که این واکسن های مربوط به mRNA الان وارد بازار شدن و انتظار میره که واکسن آکسفورد آسترازنکا به زودی وارد بشه. مال در 3 هفته است که در روسیه هم چنین اقدامی داره صورت میگیره، شبیه واکسن آکسفورد هست. هنوز از نتایج این تاثیر این واکسن ها آگاه نیستیم. من همیشه به تسامح میگم الان ما در فاز 4 بالینی هستیم، چون که تمام این روندها آزمایشش تا به انتها طی نشده و در مرحله هستیم که در واقع به طور اضطراری این واکسن ها رو الان دارن در همه کشورها میزنن.
از منظر حقوق بشری هم به این مسئله نگاه کنیم، چقدر واکسن زدن همه افراد جامعه میتونه یک امر حقوق بشری تلقی بشه و چقدر باید عدالت در توزیع این مسئله اجرا بشه به نظر شما؟
ببینید، به طور کلی از اونجایی که خب این کرونا ویروس جهانی هست، بنابراین مبارزه با اون هم باید جهانی باشه. به هر حال ملی گرایی ناسیونالیسم واکسنی رو نمیشه داشت. یعنی اگر شما فرض کنید در تمام برفرض اروپا این رو ریشه کن بکنید و مثلا در جایی در آفریقا این بمونه، خب میتونه از همونجا دوباره منتشر بشه. بنابراین سازمان بهداشت جهانی از این صحبت کرده، به اضافه بسیاری از کشورها، عمده کشورهای جهان، که این باید یک کالای عمومی جهانی به حساب بیاد. مثل هوا، مثلا هوا رو که به عنوان کالا کسی نمیفروشه، از هر جایی که اکسیژن رو میفروشن، ولی به طور کلی یک، یعنی باید چنان باشه به کمک کشورها و نهادهای خیریه که این واکسن در اختیار عموم بشه قرار بگیره و عدم توانایی مالی مانع از این نشه که کسی این واکسن رو دریافت نکنه. بنابراین خود کوواکس، سازمان بهداشت جهانی، تا پایان سال 2021 2 میلیارد دوز رو که میشه گفت حدوداً 10% بشریت رو میتونه واکسینه بکنه در اختیار میذاره، ولی خب مسلمه که باز همین کافی نیست و باید تدابیر عدیده‌ای رو در این رابطه داشت.
سپاسگزارم از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، که درباره واکسن کرونا برای ما توضیح داد. اما اگر درباره این توضیحات یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شماها.
اون آمپولی که شما میخواین از چین بیارید، اول به حوزه علمیه بزنین، بعد بیاین سراغ ما. اول به زعمای قوم بزنید، بعد بیاید سراغ ما.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که ما به دلیل تحریم های آمریکا نمیتونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. این حرفشان دروغ معز بیش نیست. میتونن خریداری کنن واکسن رو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شرکت ملی گاز ایران روز دوشنبه از کاهش صادرات گاز به عراق از پس از اخطارهای چند باره قراردادی به دلیل پرداخت نشدن بیش از 6 میلیارد دلار طلب ایران خبر داد. وزارت برق عراق روز یک شنبه 7 دی ماه اعلام کرده بود که حجم گاز وارداتی از ایران طی 2 هفته گذشته از 5 میلیون متر مکعب به 5 میلیون متر مکعب در روز سقوط کرده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، عراق پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت عراق واریز می‌کند و جمهوری اسلامی از این منابع فقط قادر به خرید کالاهای انسان دوستانه از این کشور است. اما جمهوری اسلامی میگوید این مبلغ برای خرید اقلام بشر دوستانه و غذا در اختیار ایران قرار نگرفته است. با این حال صاحب نظران معتقدند ورای مسائل اقتصادی، این کاهش صادرات به روابط ایران با عراق، نقش شبه نظامیان تحت حمایتش و فشارهای ایالات متحده در این رابطه مربوط است. در گفتگو با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اقلیم کردستان عراق، ابتدا از او درباره انگیزه های تهران برای کاهش چشمگیر صادرات گاز خود به بغداد پرسیدم.
ببینید، تنها فکر اقتصادی نیست. از یک طرف فشارهای آمریکا برای دور کردن عراق از ایران و حتی به قطع این صادرات گاز و برق ایران، چرا که میدونیم که میلیاردها دلار، نزدیک به 6 میلیارد حداقل تخمین زده میشه که بدهی عراق هست به ایران در این مورد، اما عراق نمیتونه و بعضا هم نمیخواد آمریکا جلوگیری میکنه که این مبالغ رو پرداخت کنه. اینا ربط داره به این به اصطلاح اختلافات و تنازعات آمریکا و ایران در عراق و از یک طرف به مسابقه کارت فشاری از طرف از هر دو طرف داره استفاده میشه. عراق شدیداً به واردات گاز و برق احتیاج داره از ایران، چرا که هم از نظر گاز مصرفی برای تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق و هم خود صادرات برق از طرف ایران بخشی عمده‌ای از نیازهای عراق رو تامین می‌کنه. اما با این اختلافاتی که بین ایران و آمریکا وجود داره و فشارهایی که به کابینه کاظمی وارد میشه و همچنین رویدادهایی که روزانه ما شاهد هستیم در بغداد و حملاتی که از طرف شبه نظامیان به عراق وارد میشه، تمام اینا تأثیر می‌کنه. ایران هم در این بین می‌خواد با این کارت، می‌دونه که فصل سرما نزدیکه و عراق توانایی تأمین سوخت و تأمین برق رو نداره برای این نیروگاهاش و همچنین نارضایتی های عمده رو ما در مناطق مرکزی و جنوبی عراق عمدتا شاهد بودیم که برای سر کمبود خدمات از جمله برق ما شاهد بودیم. اینا همه ایران میخواد عراق رو تحت فشار قرار بده که از این طریق حداقل بتونه فشارهای آمریکا رو خونسا بکنه و کابینه مصطفی کاظمی رو تحت فشار قرار بده که زیر خواستهای آمریکاییان نره.
چقدر فکر میکنید جمهوری اسلامی با این کاهش صادرات نگاهی داره به روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و در تلاش هست تا نشون بده که در مقابل تحریم ها و فشارهای ایالات متحده چه برگ های برنده ای در دست داره؟
در به اصطلاح دوره ترامپ عراق واقعا به یک زمین درگیری بین آمریکا و ایران تبدیل شده بود. اکثر تحلیلگران در عراق معتقد هستند که با تغییر به اصطلاح قدرت در آمریکا و از طرف بایدن که بعد از 20 ژانویه 2021 که قدرت تحویل گرفته میشه، میتونه تغییرات عمده‌ای رو ایجاد کنه و از این فشارها کاسته بشه. شیعیان معتقد هستند پس این باز شاهد یک نوع فشار حد اکثری هستیم. حداقل ایران اینطور معتقده که با افزایش این فشارها بر عراق دست آمریکا رو در این میسوز که برای ایران یک مقدار با سردرگمی من میتونم اونو نام بذارم مواجه هست و از یک طرف میخواد که این تهدیدهایی رو که پیش بینی میکنه که از طرف آمریکا در این مدت باقی مانده بر ایران ممکنه یک حمله ناخواسته یا یک درگیری ناخواسته به جنگ بزرگی متوجه بشه، اینا رو خونسا کنه و بس امید داره که بایدن با سرکار اومدن بایدن از این فشارها کاسته بشه و عراق متاسفانه شده و چون مصالحه و دقیقا در این مورد این کارت به اصطلاح برق و گاز صادراتی و نفوذ ایران چه در بین جریانات سیاسی و چه در بین شبه نظامیان این فشارها رو بر آمریکا وارد میکنه. بعد متعقب هستن با اومدن جو بایدن معادلات یک مقداری نه به طور به اصطلاح ریشه‌ای به اصطلاح میتونه دگرگون بشه، چرا که ما به اصطلاح گفتگوهایی رو ممکنه شاهد باشیم بین ایران و آمریکا بر سر قرارداد برجام. اینا همه میتونه بر روابط ایران و آمریکا که تأثیر بذاره و در این بین عراق هم مستقیم یا غیر مستقیم زیر این فشارها میتونه از این فشارها کاسته بشه یا افزایش پیدا بکنه. فراموش نکنیم که از چندی قبل که گفتگوهای استراتژی بین عراق و آمریکا هم شروع شده، آمریکا میخواد حداقل در ریاست جمهوری ترامپ میخواد که عراق رو دور کنه. ما شاهد بودیم که گفتگوهای با شورون، با زیمنس آلمانی، با بقیه کمپانی های غربی در مورد برق و گاز، اینها علل خصوص در این دو مورد صحبت ها و گفتگوها و حتی قراردادهای اولیه ای منعقد شده که ایران نتونه این فشار رو به عراق بیاره و عراق ناچار بشه هرچی بیشتر به طرف ایران بره.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اقلیم کردستان عراق، درباره انگیزهای تهران در کاهش صادرات گاز به این کشور توضیح میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش به تهران بیان کرده است که با واکنش بسیاری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان روبرو شده است. همکارم مانیا منصور که این موضوع رو دنبال کرده با ماست. مانیا، ماجرای این چمدان‌ها از چه قراره و کاربران چه واکنش‌هایی نشون دادن به این خبر؟
بله، همونطور که گفتی دیروز خبری منتشر شد که یکی از اعضای ارشد حماس از جزئیات گرفتن پول از قاسم سلیمانی در سال 2006 میلادی پرده برداشته و گفته که ما به خاطر مشکلاتی که داشتیم اومدیم پیش قاسم سلیمانی و اون 22 میلیون دلار پول نقد در چمدان به ما داده بود، طوری که دیگه چمدون‌های ما جا نداشته، وگرنه میتونستیم پول بیشتری بگیریم. این خبر در توییتر با ساب خیلی گسترده‌ای داشته، صدها توییت منتشر شده، صدها عکس و ویدیو از فقر و شرایط نامناسب زندگی در مناطق محروم ایران منتشر شده. کاربران ابراز خشم و ناراحتی بسیاری کردن با هشتگ‌های چمدان دلار، قاسم سلیمانی، فساد، فقر و سردار دلارها. چند تا نمونه انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله فرزین با انتشار عکس‌هایی از کودکان سیستان و بلوچستانی که در هنگام آب برداشتن از هتک‌ها توسط سوسمارهای اونجا مورد حمله قرار گرفتن و دست و پای خودشون رو از دست دادن، نوشته سهم شما از چمدان دلار چه بود؟ کاربری نوشته پولی در بساط نیست مگر برای حماس، حزب الله، حشد الشعبی و انصار حزب الله و زینبیون و فاطمیون. اما مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و مدنی، توییت کرده با هشتگ چمدان دلار از سینه چاکان قاسم سلیمانی بپرسیم با 22 میلیون دلار حقوق عقب مانده چند کارگر رو میشد پرداخت؟ چه تعداد واکسن برای مردم ایران میشد خرید؟ برای چند کودک میشد موبایل خرید تا خودکشی نکنند؟ برای چند آسیه پناهی میشد خانه ساخت تا آلونک را بر سرشان آوار نکنند؟ با 22 میلیون دلاری که سلیمانی به حماس تقدیم کرد، چند بخاری فرسوده را میشد نکرد تا جان و جهان دختران شیناباد نسوزد؟ یکی از این دختران 20 بار دست به خودکشی زد چون درمانشان کاملا متوقف شده، تا دختران سلیمانی و پسران خامنه‌ای و نوه‌های خمینی از ردیف‌های بودجه پروار شود. مهتاب توییت کرده پول مردم سیستان و بلوچستان در آن چمدان بود، پول مردمی که حتی آب برای خوردن ندارند، پول خرمشهر که بعد از جنگ هنوز بازسازی نشده، پول بم که بعد از زلزله ویران مانده، پول کارگرانی که مزدشان شلاق و زندان شد، پول آن بچه که به خاطر یک گوشی موبایل خودکشی کرد. کاربری با انتشار عکسی از پیکر بیجان فرهاد خسروی، کولبر 14 ساله که به علت سرما سال گذشته جان خود رو از دست داد، توییت کرد سهم تو از چمدان دلار چقدر بود؟ داریوش نوشته برای درک بهتر از 22 میلیون دلار با این پول میتونستیم 3300 کلاس درس در سیستان و بلوچستان بسازیم، حالا میتونید بهتر درک کنید. کاربری نوشته کاش که ساکنین سر پل ذهاب هم حاج قاسم داشتن تا براشون چمدان دلار بفرسته. علی نوشته اونایی که میگن سلیمانی با بقیه فرق داره، الان فرقش رو میتونن به ما بگن. خسرو نوشته از اول هم ما میدونستیم که سردار دلها در واقع سردار دلار هاست و با دلار دل میبرد. ناصر با انتشار عکسی از یک زن کولبر توییت کرده این زن برای 200,000 تومان کولبری میکنه، اما قاسم سلیمانی در سال 2006 چمدان دلار 40 کیلویی به حماس و عراق فرستاده. آخرین توییتی که میخونم از احمد هست با انتشار چند عکس از آگهی فروش کلیه و حتی کودک توییت کرده کبد، کلیه، مغز و استخوان، کودکی برای فروش.
ممنونم از مانیا منصور که با شبکه‌های اجتماعی همراه ما بود. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.